ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سپاه پاسداران میگوید در صورت حمله احتمالی منافع دشمنان را در هر نقطه جهان هدف قرار میدهد. دو نفر در آلمان به نقض تحریم های ایران متهم شدند. سازمان ملل متحد خواستار کمک جامعه جهانی به پاکستان شد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز آدینه 29 مرداد برابر با 20 اوت، به استثنای شهرهای جنوب و جنوب شرقی و شهرهای کرانه خزر که هوای نیمه ابری دارند، در سایر شهرهای کشور از جمله تهران هوا آفتابی و دمای هوا دوباره بالا می رود، به طوری که در تهران در گرمترین ساعتها انتظار می رود دمای هوا به 37 درجه بالای صفر برسد، البته در پناه سایه. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل، برنامه خبرهایی از فرهنگ و هنر و تازه‌های جهان ورزش. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم جمشید زند می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد در صورت حمله احتمالی به ایران منافع دشمنان را در بگفته آنها هر نقطه دلخواه هدف قرار می‌دهد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده است که این نیرو با اتکا به توانمندی‌ها و قدرت دفاعی خود پاسخ حمله احتمالی را خواهد داد. روز چهارشنبه نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود در صورت هر گونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده تری را در بر خواهد گرفت. دادستان‌های فدرال آلمان روز پنجشنبه 28 مرداد ماه یک ایرانی و یک آلمانی را به ارسال قطعات مورد استفاده در ساخت موشک دوربرد قادر به حمل کلاهک هسته‌ای به ایران متهم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محسن الف 52 ساله که رسانه‌های ایران از او با نام محسن افراسیابی یاد می کنند و یک تاجر آلمانی 65 ساله به نام هاینس اوریش کی به خرید کوره قابل استفاده در ساخت کلاهک و سیستم هدایت موشکی از یک شرکت آلمانی متهم شده اند. بر پایه گزارش های منتشر شده این کوره در مقاوم کردن کلاهک و سیستم هدایت موشکی کاربرد دارد. محسن افراسیابی در مهر ماه سال گذشته نیز به اتهام نقض قانون تحریم های ایران در آلمان بازداشت و در اواخر فروردین ماه به قید وثیقه آزاد شده بود. در جریان جلسه اضطراری روز پنجشنبه سازمان ملل متحد، بان کی مون دبیرکل این سازمان جهانی گفت کشورهای کمک کننده نیمی از مبلغ درخواستی برای کمک به پاکستان را پرداخت کردند و تقاضا کرد بقیه کمک‌ها سریع‌تر انجام شود. دبیرکل سازمان ملل برای کمک به سیل‌زدگان پاکستان درخواست کرده بود ظرف 3 ماه مبلغ 460 میلیون دلار جمع آوری شود تا بتوان به قربانیان سیل پاکستان آب، غذا رساند و برایشان سرپناهی ایجاد کرد. دبیرکل سازمان ملل گفت هم کمک‌ها باید سریع‌تر برسد و همین که مبلغ بیشتری برای بازسازی مناطق سیل زده در پاکستان نیاز است. آقای حسینی،
با سپاس از جمشید زند. اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مهدی کروبی و همفکرانش خود را برای راهپیمایی در روز قدس آماده می کنند. محمود احمدی نژاد و یارانش پس از 5 سال حکومت اخیراً از ایران گرایی دم می زنند. رنگ سرخ دریاچه ارومیه نگرانی ها درباره آینده این دریاچه را افزایش می دهد. در بخش هنر و فرهنگ فرج سرکوهی درباره نمایشگاه نقاشی خط در تهران، نمایشگاه فرشی از دست بافته های برجسته قرآنی و تشکیل ارکستری از پیشکسوتان موسیقی ایرانی برای ما میگوید. و در تازه های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده از جمله درباره پیروزی تیم پرسپولیس بر راه آهن و دیگر بازی های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران و المپیک نوجوانان در سنگاپور خواهیم شنید. در حالی که صحبت از کمرنگ شدن جنبش سبز می رود و کوشش می شود رهبران مخالف دولت هرچه بیشتر منزوی شوند، مهدی کروبی از آمادگی خود برای برگزاری یک تظاهرات تازه خبر می دهد. مهدی کروبی می گوید حکومتی که اکنون در رأس امور است، نه بر پایه جمهوریت است، نه بر پایه دیانت. به اعتقاد وی، این حکومت آن حکومتی نیست که رهبران به مردم وعده داده بودند. مهدی کروبی در سخنان تازه خود می افزاید اگر یک مجلس جدی و قوه قضاییه سالم داشتیم، حتما وضع ما این نبود و بچه های من از بی‌عدالتی در زندان ها شکنجه نمی شدند. شاهین بشیری.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران از شرکت خود در راهپیمایی روز قدس امسال خبر داد و گفت در مورد تشکیل هسته های اولیه و برنامه ریزی برای این روز در حال مشاوره با دوستان است و نتیجه را اعلام خواهند کرد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، آقای کروبی تاکید کرده که در این روز شعاری داده نشود که حکومت از آن سوء استفاده کند و عکس پاره امام را نشان دهند که دستانش پیداست اما سر و کله‌اش پیدا نیست. در جریان تظاهرات روز قدس سال گذشته شعارهای نغزه نه لبنان جانم فدای ایران مطرح شد که واکنش‌های زیادی در طبقات حکومتی ایران در پی داشت. همچنین یکی از بخش‌های تلویزیونی سیمای جمهوری اسلامی عکسی پاره شده از آیت الله خمینی نشان داد و تظاهر کنندگان را به براندازی و مخالفت با نظام متهم کرد. روز قدس آخرین روز جمعه ماه رمضان است که برای حمایت از فلسطینی‌ها در این روز راهپیمایی‌هایی در سراسر ایران برگزار می‌شود. از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعتراض‌ها به نتایج آن ادامه یافت و تا چندی برخی روزها و راهپیمایی‌های دولتی و حکومتی به صحنه حضور معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده بود. آقای کروبی گفته است مردم باید برای حکومت دینی یا غیر دینی تصمیم بگیرند و می توانند هر گونه حکومتی را برای خود تعیین کنند. و افزود این حکومتی که امروز مشاهده می کنیم نه بر پایه جمهوریت است، نه بر پایه دیانت. این حکومت آن حکومتی نیست که رهبران به مردم وعده داده بودند. آقای کروبی گفت متاسفانه اکنون جریانی در رأس امور است که ابزار در دست اوست و به خواست مردم توجه نمی کند. باید تفکرات مختلف در عرصه سیاست باشند و اجازه بدهیم که خود را ارائه کنند. حتی همین تفکر تمامیت خواه که خواست مردم را در نظر نمی گیرد هم جزئی از آن باشد، اما نمی تواند سردمدار و تعیین کننده باشد. دبیر کل حزب اعتماد ملی افزود مردم 30 سال پیش به نظامی رأی دادند که در آن حق حاکمیت با مردم بود. ما اعتقاد داریم این نظامی که مردم انتخاب کرده بودند اکنون وجود ندارد. ما در اول راه هستیم. ابتدا باید تلاش کنیم قانون اساسی را اجرا کنیم تا به وسیله آن به دیگر خواسته های ما برسیم. پایان نقل قول. آقای کروبی گفته پرداختن به مسئله همین قانون اساسی و یا تغییر آن راه به جایی نمی برد و باید همین قانون اساسی فعلی را اجرا کرد. وی افزود معتقد است امروز این قانون اساسی فعلی اجرا نمی شود. با اجرای همین قانون خواسته بسیاری از مخالفان نیز برآورده خواهد شد. مهدی کروبی افزود با فشار افکار عمومی می توان حاکمیت را مجبور به قانونمندی کرد.
شاهین بشیری در گزارش خود اشاره داشت به سخنان تازه مهدی کروبی. گفتمان ایرانگرایی که اخیراً در حرفهای محمود احمدی نژاد و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشایی بیش از همه بروز می کند، از جمله مسائلی است که در یکی دو هفته اخیر جنجال‌های ایرانی در فضای سیاسی ایران برانگیخته است. این گونه تأکید بر ایران و ایرانی به گفته منتقدان در حالی است که کارنامه دولت نهم و دهم سراسر از رخدادهای ناگوار برای میراث و آثار باستانی ایران از یک سو و مقابله با تاریخ و فرهنگ ایرانی از سوی وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی و سازمان میراث فرهنگی بوده است. این تناقض و تضادها صرفاً تصادفی‌اند یا بر پایه طرحی سازمان یافته و هدفمند شکل گرفتند. بررسی دلایل و علل واقعی این رفتارها و اعمال دوگانه موضوعی است که مهرداد قاسمفر با شماری از کارشناسان حوزه فرهنگ و سیاست در میان نهاده است.
دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عمدتاً همراه بود با خشم و خروش کسانی که این دولت را نابود کننده مظاهر ایرانی می‌خواندند. دلیلشان هم از به آب بستن سد سیوند و نابودی تدریجی پاسارگاد تا پاکسازی کتاب‌های درسی از نام شاهان ایرانی بود. در یک سال اخیر اما حرفای دیگری از تیم احمدی نژاد شنیده می‌شود. حرفایی که این بار خشم اسلام‌گرایان را در پی داشته. از بالیدن احمدی نژاد به تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ایرانی تا حرفای مشاور نزدیک و رئیس دفترش درباره مکتب ایرانی، ظاهراً تلاش آشکاری در ارائه گفتمان ایران گرایانه در دولت دهم به چشم می‌آید. منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتون ایالت ورمونت، این رویکرد را تلاش گروه احمدی نژاد برای یارگیری اجتماعی می‌داند.
من فکر میکنم این نوع استفاده یا سوء استفاده از واژه ایرانی و ایرانیت مربوط به رقابت‌های داخلی و جناحی رژیمه. احمدی نژاد و شرکا این واقعیت رو درک کردن که طبقات متوسط مملکت، طبقات تحصیل کرده مملکت، جوانای مملکت از جهت عرق ملی و ملی‌گرایی احساسات بسیار وسیع‌تر و جذب کننده تری دارن تا گفتمان اسلامی. من فکر نمی کنم که حساب و کتاب خیلی منظم و رسمی توی استفاده از این زبان باشه. من فکر می کنم که اینها برای یارگیری اجتماعی و جاواز کردن در احساسات و خواسته های بخشی از جامعه مدرن هست که احمدی نژاد و آقای بخشایی یا دیگران از این زبان استفاده می کنند.
گرایشی که احمدی نژاد نمایندگیش می کند بیش از هر چیز تا کنون خود را مبلغ مهدویت نشان داده است. حالا چه اتفاقی افتاده است که ایرانیت هم به دایره تبلیغی دولت دهم افزوده شده؟ قاسم شعله‌صدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در تهران، سخن از ایرانیت را برای این گرایش صرفاً یک ابزار سیاسی می‌خواند.
به نظرم می‌خواهند یک منافع دوسویه‌ای را دست و پا کنند. هم در این که تأکید به عنصر مهدویت می‌کنند و خودش وابسته به امام زمان و اینجور چیزها قلمداد می‌کنند، از سوی دیگه به دنبال عنصر ایرانیت گشتند و به احساسات ناسیونالیست تأکید کردند. به نظر میسه که خیلی شتابان میخوان هر دو منبع قدرت رو در اختیار بگیرن، ولی چون اینها برای مردم شناخته شده هستند به نظرم موفق نیست، یعنی خیلی به اینها مشروعیت نخواهد داد.
بسیاری از تحلیلگران دستمایه کردن ارزش‌هایی چون ایران یا حتی اسلام را در چارچوب منازعات سیاسی و کسب قدرت در درون جمهوری اسلامی تفسیر میکنند. اسماعیل نوریالا، جامعه شناس و پژوهشگر:
ما تا به حال دو تا فراکسیون اسلام سیاسی داشتیم که عبارت بودن از بنیادگرایان شیعی یا طالبان شیعی، یکی هم اصلاح طلبان شیعی بودن. حالا یک نیروی جدیدی ظهور کرده که من اسمشو میذارم اوباش نظامی اسلامی، و اینها هر ستاشون تا به حال بر بنیاد مصلحت بینی خود عمل کردن و همواره از هر آنچه که به نفعشون بوده استفاده ابزاری کردن. اون چی که الان مهم است این است که این نظامی هایی که میخواهند دو تا نیروی دیگر رو به کل از صحنه خارج بکنند، دنبال یک پلتفرم جدیدی میگردند که بتواند در داخل ایران جاذبه داشته باشد. اکنون 30 سال پس از انقلاب اسلامی، ایرانیت یکی از مهمترین مسائلی شده است که مردم ایران بهش توجه میکنند و متوجه این میشن که اساساً از روز ازل با عالم اسلام تفاوت ماهوی داشت. و در نتیجه حالا این اوباش سپاهی که تا به حال به خصوص در 5 ساله اخیر بیشترین ضربات رو به تاریخ ایران، به هویت ایرانی، به فرهنگ ایران زده اند و افتخار آب انداختن تنگه بولاقی و قبر کوروش رو نصیب خودشون کرده اند، حالا اینا آمدند از ایرانیت دم میزنند. خب این کاملا روشنه که یک امر ابزاریست، استفاده ابزاریست برای اینکه با استفاده از احساسات مردم اون دو نیروی دیگر رو کنار بزنن.
برخی تحلیلگران سخن گفتن احمدی نژاد و هم فکرانش و اصولاً جمهوری اسلامی از ایرانیت را صرفاً به این دلیل که به اعتقاد آنها ایران تنها حکومت شیعه را در تاریخ برکشیده و از سوی بنا به روایات و اعتقادات روحانیت شیعی امام موعود شیعیان هم در این سرزمین ظهور خواهد کرد اهمیت دارد و نه به دلیل ایران بودنش. احمد کریمی حکاک، بنیانگذار مطالعات ایرانی در دانشگاه مریلند، اما میگوید ایران به دلیل تنوع اندیشه هاست که اهمیت تاریخی یافته و نه جزمیت های مختلف.
ایرانگرایی که من بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم نوعی تعلق خاکی است به یک سرزمین، همه ما داریم، نه صرفا به تخت جمشید بستگی داره، نه صرفا به جمکران، بلکه مجموعی است از ملغمه ای است از یک سری گرایش ها و همه اونها برای ما عزیزه، برای اینکه در این خاک جمع شده. این تنوع برای من عزیزه و ایران رو تعریف میکنه. متاسفانه در این 30 سال به نظر میسه که به صورتی عالمان آمدن دولت موجود داره دایره این تنوع مذهبی و عقیدتی رو تنگ و تنگتر میکنه.
به هر حال چه سخن گفتن از ایرانیت در جمهوری اسلامی یک ابزار و بازی سیاسی باشد و چه پایه‌های تئوریک مذهب شیعی در آن دخالت داشته باشد، آنگونه که تحلیلگران و ناظران سیاسی میگویند، نه به محبوبیت دولت دهم در میان منتقدانش کمکی رسانده و نه در میان اسلامگرایان متعصب جایگاه محکمتری برای آقای احمدی نژاد دست و پا کرده است.
ایرانیت و ایرانگرایی، عباراتی تازه در فرهنگ دولت دهم، مهرداد قاسمفر گزارش میداد.
چرا کشورهای اروپایی همه چی داشته باشن؟ چون که الان ایران آسیایی میخواد این موشک هسته‌ای درست کنه، نباید داشته باشه. ما که بابا به همه دنیا داره بگیم مال ما صلح‌آمیزه.
ما سلاح هسته‌ای نمیخوایم، ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. اینقدر نگید مردم ما، مردم ما، شما نماینده مردم نیستی آخه که. بابا دست بردارید، ما نون میخوایم.
سه دهه تعویق، یک دهه جنجال و سرانجام سوخت‌گذاری نخستین راکتور اتمی ایران. بحث این بار ساعت ششم، جمعه شش عصر تهران، در ارتباط مستقیم با شما و کارشناسان.
ساعت 7:16 است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. چند روزی است که باز هم خبرهای گوناگونی درباره در خطر بودن یا نبودن دریاچه ارومیه که یکی از تالاب‌های مهم جهان به شمار می‌آید مطرح می‌شود. رنگ سرخ آب این دریاچه سبب شده احتمالات مختلفی در مورد وضعیت و آینده آن تخمین زده شود و در کنار ابراز نگرانی شماری از فعالان محیط زیست، برخی از مدیران و مسئولان همچنان اعلام می‌کنند که جای نگرانی نیست. آزاده اسدی.
در حالی که سرخ شدن آب دریاچه ارومیه این روزها موضوعی شده برای مطرح شدن دوباره مسائل یکی از بزرگترین دریاچه‌های داخل ایران، روز چهارشنبه 20 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد در این زمینه تذکر دادند و از او خواستند به وضعیت این دریاچه رسیدگی کند. آب دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران بین دو استان آذربایجان شرقی و غربی این روزها به سرخی می‌گراید و بعضی از کارشناسان محیط زیست از احتمال شکل گیری کشند قرمز در آن ابراز نگرانی کردند. پدیده ای اکولوژیکی که به خاطر تغییرات در محیط آبی به وجود می‌آید و بر اساس اخبار مختلف چند پیش باعث مرگ و میر وسیع گونه‌های مرجانی و هزاران تن ماهی خلیج فارس در سواحل امارات متحده عربی شده بود. اما محمد رضا فاطمی، کارشناس بیولوژی دریا و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، به رادیو فردا میگوید این اتفاق برخلاف بحث‌های مطرح شده یک جریان طبیعی است که هر سال در این دریاچه شکل می‌گیرد.
ما وجود در اونجا داریم، در خود آب دریاچه یک نوع جرمه اکسلوری است، در اونجا میتونه با این شوری رشد بکنه و یک جانور زوپلانکتون داریم، یک سخت‌پوست جانور که بهش میگن آرتمیا. آرتمیا از اون جرمه‌ها تغذیه میکنه. در حالت عادی که شوری معمولا پایین باشه، این موجود تکثیر طبیعی تولید مثلش از طریق ایجاد نوزادایی میکنه که اینها رو با آب دریا رها میکنه. اگر شرایط نامساعد باشه تخمایی رو تولید میکنه بهش میگن کیست یا کیست، که این تخما رنگشون قرمز هست و اینها در سطح آب شناور میشن. اینه که بارها پیش میاد وقتی که شوری دریاچه بالا میره تخمای آرتمیا در سطح آب قرار میگیره، رنگ آب رو قرمز میکنه. بیشتر در مناطق ساحلی این پیش میاد و میشه گفت که در طول سالهای گذشته بارها این مسئله پیش اومده. این رنگ قرمز آب دریاچه که سابقه هم داشته چیزی نیست مگر تخمای شناور آرتمیا که رنگشون قرمز هست.
به گفته این متخصص در زمینه بیولوژی دریا، این تخم‌ها در نهایت جمع‌آوری و خشک شده و به عنوان خوراک ماهی با قیمت بالا در بازار فروخته می‌شود. با این حال خبرگزاری مهر گزارش داد مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در اطلاعیه‌ای با اعلام دلایل تغییر رنگ دریاچه ارومیه عنوان کرده است که سرخی این دریاچه با کاهش دمای آب، شروع وزش بادهای منطقه‌ای و کاهش شدت و زمان تابش نور خورشید به تدریج در سالهای آینده حذف می‌شود. اما دریاچه ارومیه که یک تالاب مهم جهانی شناخته می‌شود و ویژگی‌های زیست محیطی خاص طبیعی دارد، به گفته برخی از کارشناسان محیط زیست از جوانب مختلف در خطر است. سام خسروی فرد، فعال محیط زیست:
وضعیت دریاچه ارومیه به دلیل مدیریت نابسامان محیط زیست دچار بحران‌های شدیدی است. از جمله پایین رفتن سطح آب که گرچه خشکسالی بهانه مناسبی است برای این موضوع، اما نمیشه راجع به احداث حدود 20 سد بزرگ و کوچک حرفی نزد و از این موضوع صرف نظر کرد. مضافاً بر این که آب بعد از سد هم معمولاً برای کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره، به هر حال دریاچه ارومیه در یک قطب صنعتی کشاورزی منحصر به فردی واقع شد و گاهی فاضلاب ها از طریق همون رودخونه ها راهی دریاچه میشن و مشکلات دریاچه ارومیه یکی دوتا نیست. البته کشند سرخ و تخم گذاری آرتمیا یکی هم بعید به نظر میرسه به خاطر شوری بیش از حد دریاچه.
دکتر محمد رضا فاطمی متخصص بیولوژی دریا هم معتقد است درجه شوری آب دریاچه ارومیه آنقدر زیاد است که اجازه و حتی احتمال زندگی معمولی به جلبک های معروف به کشند قرمز را نمیدهد.
اگر سالهایی باشه که بارندگی زیاد بشه دیگه طبیعتاً این سیستم آرتمیا به وجود نمیان و موجود اون زاده ولد طبیعیش انجام میده. ما در اونجا یک گونه جربه بیشتر نداریم، اون هم به این حد زیاد نمیشه که بتونه رنگ آب رو قرمز بکنه. این دریاچه خیلی بالا رفته، حدود 160 گرم در لیتر، به هیچ وجه امکان این شکوفایی جوپکی اونم تو فصل تابستان وجود نداره. کشند قرمز در حقیقت یک نوع شکوفایی جربکی است که تعداد سلولا معمولا از 1 میلیون عدد در لیتر بیشتر میشه.
او میگوید این روزها دریاچه ارومیه با تهدیدات دیگری دست به گریبان است.
دریاچه ارومیه ضرر اصلیش الان پایین رفتن سطح آبش از حدود 3 تا 4 سد زدن در بالا دست و آب دریاچه کم شده، نمکش افزایش پیدا کرده و باعث شده که الان آرتمیا الان چند ساله که جمعیتش خیلی کم شده. پرندگانی داریم به نام فلامینگو، مرغ آتش، هر ساله هزاران پرنده می اومدن به همین دریاچه ارومیه و از این سوی آرتمیا تغذیه میکنن، هم از خود آرتمیا هم از سیستش. الان چند ساله به خاطر اینکه آرتمیا کم شده اینها هم ورود شون به دریاچه کم شده و با خاطر اینکه آرتمیا جمعیتش به خطر افتاده. یه زنجیره است که ختم میشه به یک پرندهی که سالها اینجا محل زندگی و تغذیهش بوده. کریدور مهاجرتی پرندگان مهاجر بوده این دریاچه که میومدن اونجا برای تغذیه.
اما بعضی مسئولان همچنان معتقدند در مورد دریاچه ارومیه هنوز جای نگرانی نیست.
گزارش آزاده اسدی بود درباره وضعیت دریاچه ارومیه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در بخش هنر و فرهنگ روز با فرج سرکوهی همراه هستیم. آقای سرکوهی با سلام به شما.
منم به شما و به شنوندگان سلام میکنم.
آقای سرکوهی، نمایشگاه نقاشی خط که روز پنجشنبه در تهران افتتاح شد چه تصویری از هنر خطاطی ایران ارائه میده؟
نمایشگاه نقاشی خط 3 نسل هنرمندان معاصر این در نگارخانه ساربان افتتاح شد و 20 تابلو نقاشی خط هست و قرار هست که به صورت قیدی کردن از 3 نسل هنرمندان، یعنی از دهه 40 که نقاشی خط در ایران آغاز شده، آثاری رو بدن و به آدم بتونه یک مروری بکنه. تا حدودی هم تونستن به این هدفشون دستیابی پیدا بکنن. آثاری هستش از مثلا محمد احصایی که از بسرا پیش کسوتان یا از پیشگامان نقاشی خط بوده از دهه 40، همچنین از نصرالله افکی، صداقت جباری، عنایت الله نظری و جوانترها. این هم بگیم که خب طبیعتا نقاشی خط ایران با آثار حسین زندرودی و فرامرز پیلارام، رضا مافی و محمد احصایی شناخته میشه، یعنی چهره نقاشی خط ایران از که دهه 40 به اصطلاح این ژانر هنری رو پایه گذاشتن و همچنین با کارهای پرویز تناولی که نقاشی خط رو در زمینه مجسمه به اصطلاح بس داد و اون مجسمه هیچ رو و همچنین برخی از مجسمه دیگه که با کمک از خط فارسی ساخت. به هر حال این نمایشگاه جالب و دیدنی است.
صحبت پیشکسوتان رو کردید. روز پنجشنبه همچنین خبر تشکیل ارکستر پیشکسوتان موسیقی منتشر شد، یعنی کسانی که سالهاست ما از هنرشون استفاده می‌کنیم. چه هنر مند هنرمندانی در این ارکستر عضویت دارند و به طور کلی تشکیل این ارکستر چه تأثیری در موسیقی ایران در آینده خواهد داشت؟
آقای جلیل اندلیبی که از نوازندگان به نام سنتور در ایران هستند اعلام کرد که دفتر موسیقی وزارت ارشاد با تشکیل یک ارکستری موافقت کرده به نام ارکستر پیشکسوتان موسیقی. آقای اندلیبی گفتند که هم خودشون در این عضویت دارند و هم کسانی مثل هوشنگ ظریف، محمود فرهمند، بهزاد فروهری، محمد دلنوازی و هادی آزرم در این ارکستر شرکت دارند و همچنین اعلام کردند که قرار است این ارکستر تا دو ماه آینده در تهران چند تا اجرا داشته باشه. البته آقای اندلیبی همچنین گفتند که دفتر موسیقی وزارت ارشاد با تشکیل ارکستر ایران زمین جوانان موافقت کرده و گفتند که قرار 90 نوازنده جوان موسیقی سنتی در این ارکستر شرکت بکنن. اما این نکته هم گفتنی هست که طبیعتاً وقتی ما واژه پیشکسوت رو به کار می‌بریم فقط معنی زمانی داره، میشه به کسانی گفت که زودتر شروع کردن و سنی ازشون گذشته نماینده ارزش هنری نیست و معمولاً هم ارکسترهایی که زیر نظر دفتر موسیقی وزارت ارشاد تشکیل میشن اونقدر بر اونها سانسور اعمال میشه و اونقدر به اصطلاح سختگیری میشه که تجربه این 30 سال هم نشون داده ارکسترهایی که زیر نظر دفتر موسیقی وزارت ارشاد نتونستن در زمینه موسیقی به اصطلاح دستاوردی داشته باشن، برعکس ارکسترهایی که در زمینه موسیقی سنتی به طور آزاد تشکیل میشه، مثلا این ارکسترهایی که به اصطلاح موسیقیدانان به نام مثل علیزاده لطفی و شجریان اینا باش همکاری میکنن، اونا تونستن یه آثار خوبی ارائه بدن. اما خب ما امیدواریم که با توجه به حضور کسانی مثل آقای هوشنگ ظریف که از قدیمی ترین و بهترین نوازندگان تار در ایران هستند و همچنین آقای جلال اندلیبی شاید این دفعه تفاوت بکنه و این ارکستر بتونه به اصطلاح کارهای خوبی ارائه بده.
آقای سرکوهی، از اونجایی که در گفتگوهای روزانه‌ای که با شما داریم در مورد رخدادهای هنری و فرهنگی روز صحبت می‌کنیم، نمایشگاه دست‌بافته‌های برجسته قرآنی هم روز پنجشنبه گشایش یافته. چه آثاری از هنر فرش‌بافی ایران در این نمایشگاه عرضه میشه؟
این نمایشگاه که در موزه فرش ایران گفتن به مناسبت ماه رمضان به هر حال برگزار شده، گفتن که ما قالی‌ها و دست‌بافت‌های دیگری رو که با مضامین اسلامی و قرآنی هست به نمایش می‌گذاریم. کاش البته سعی صد نشون میدادن و دیگر آثار نفیسی که ما در زمینه فرش و نمد و اینها داریم و از قدیم مونده و بسیار زیبا هستند و در انبار موزه فرش ایران هستند به نمایش بگذارن. اما در همین حد هم بسیار زیباست. چند تا کار بسیار مهم در این نمایشگاه عرضه شده. یکی نمدی است که در دوره صفویه ساخته شده در شهر کرمان، بسیار زیباست، با طرح مهرابی کتیبه دار است، اسامی به اصطلاح 14 معصوم هم در او بافته شده. یک جفت تابلو فرش هست باز با نام پنجتن آل عبا به اصطلاح که اینم در اواسط قرن 14 هجری در تبریز بافته شده و یکی از آثار بسیار نفیس فرش تبریز است. فرش معروفی هست به نام فرش زیارت عاشورا، اینم بافت اصفهان است، در قرن 14 هجری بافته شده. و یکی از کارهای بسیار زیبایی که به نمایش گذاشتن زیلوی مهرابی هست با طرح صفی که این در دوره صفویه در شهر تفت یزد بافته شده و بسیار اثر نفیسی است. به هر حال در مجموع کسانی که علاقمند به هنر فرش در ایران هستند میتونن با دیدنش به اصطلاح با بخش از تاریخچه فرش در ایران آشنا بشن.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی. در اینجا راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در پایان هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم پرسپولیس خود را به رده دوم جدول رساند و صنعت نفت آبادان از مکان دوم به جایگاه پنجم سقوط کرد. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در یک بازی دشوار و پرتنش که نیمه شب پنجشنبه پایان یافت با نتیجه 3-2 تیم ته جدولی راه آهن را شکست داد. تیم صنعت نفت آبادان هم در تبریز 2-3 از شهرداری تبریز شکست خورد. در جدول رده‌بندی ذوب‌آهن اصفهان با 13 امتیاز پیشتاز است و پرسپولیس با 12 امتیاز در تعقیب پیشاهنگ. پاس همدان 10 امتیازی و سوم است. تیم‌های استیلازین و صنعت نفت با 9 امتیاز به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم ایستادند. هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز یکشنبه دنبال خواهد شد. در بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور، علیرضا کاظمی نژاد وزنه‌بردار سنگین وزن نوجوان ایران برنده مدال طلا شد. کاظمی نژاد در مجموع دو حرکت 351 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و بر سکوی اول ایستاد. ایران پیش از این نیز در بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک برنز در تکواندو و کشتی کسب کرده بود. المپیک نوجوانان برای ورزشکاران 14 تا 18 سال برگزار می شود. در برزیل تیم فوتبال اینترناسیونال عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های آمریکای لاتین را به دست آورد. تیم اینترناسیونال برزیل که در بازی رفت فینال در مکزیک تیم چیواس مکزیک را 2-1 برده بود، در شهر خود پورتو آلگره نیز 3-2 بر این تیم پیروز شده و قهرمان کوپا لیبرتادورس شد. گل سوم اینترناسیونال برزیل توسط جولیانو به ثمر رسید.
او جولیانو آرتیلیرو 3-1 اینترناسیونال لیکویدا تودو aqui no Beira-Rio.
کوپا لیبرتادورس در فوتبال باشگاه‌های آمریکای لاتین معتبرترین جام به شمار می‌رود. و در مسابقات تنیس مسترز در سینسیناتی آمریکا، تنیس بازان شماره 1، 2 و 4 جهان رافائل نادال، نوواک ژوکوویچ و اندی ماری با پیروزی بر حریفان به مرحله 1/4 نهایی رسیدند. روژه فدرر شماره 3 جهان نیز پس از آنکه حریفش کول شرایبر از آلمان به دلیل آسیب دیدگی خود را از مسابقات کنار کشید، راهی 1/4 نهایی شد.
حبیب روشنزاده، مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.